بسم الله الرحمن الرحیم.
234 جلسه است که ما راجع به زیارت بحث میکنیم و 69 جلسه است که در زیارت جامعه صحبت میداریم. مقصود ما از زیارت جامعه الگو شناسی است، مقصود ما امام شناسی است، مقصود ما و منظور ما راه شناسی است. هدف ما این است که روح اسلام را پیدا کنیم. باور ما بر اینه که روح اسلام در شخصیت امامان نهفته و پیامبر. باور ما این است که اگر اسلام آخرین دین است که هست، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من عزیز حکیم. این آیات دلیل بر خاتمیت نبوت پیامبر، خاتمیت کتاب قرآن و دین اسلام است. اگر ما میگیم تا قیامت این دین باید انسان رو اداره کنه، مقدمه بنده رو توجه بفرمایید، با توجه به این که اینو حدود 25 سال پیش گفته بودن، 25 سال پیش، الان سال 2001 یعنی سال 1975 گفته بودن، در این 5 سال اخیر یعنی از سال 1900 تا سال 25 سال اخیر تا سال 1975، در این 75 سال اخیر مجموعه پیشرفت‌های علمی انسان کره زمین بارها بیشتر است از 1900 سال قبل. یعنی در قرن 20 مجموعه پیشرفت علم و تکنولوژی و بالا رفتن قدرت بشر و تکامل و ترقی، اون وقت میگفتن سال 1975 بیشتر است از مجموعه پیشرفت‌های قبل. اون وقت حالا این بشر اینه. الان تو این 10 سال اخیرم که شما دیدید که چه شد دنیا، و از این به بعد هم اینقدر تکامل و پیشرفت علم و تکنولوژی شتاب داره، نه حرکت نه سرعت، شتاب. یعنی هی مرتب تبدیل کمیت به کیفیت میشه و فجعه در کار پیشرفت پیش میاد، انفجار پیش میاد که معلوم نیست بشر به کجا برسه. یه سری افرادی تا 2007 یه پیشبینی های عجیب غریبی کردن، بعدش هم نمیتونن پیشبینی کنن. واقعا هم این ارتباط بین المللی و جهانی توسط اینترنت اصلا برنامه و تفکر بشر رو عوض کرده. خب اینا رو فقط به عنوان مقدمه میگم که شما توجه داشته باشید. ما در این که قرآن حقه که بحثی نداریم، در این که قرآن تا روز قیامت باید همین بشر اداره کنه که بحثی نداریم، در این حدیث شریفی که سنی و شیعه نقل کردن، حلال و محمد صلی الله علیه و آله، حلالون الى یوم القیامه و حرامه حرامون الى یوم القیامه. البته روایت در حرام هم اسم حضرت رو داره، من نخوندم. حلال و حرام پیغمبر تا روز قیامت حلال و حرامه. یعنی این کتاب شریف قرآن میخواد ما را تا قیام قیامت که الان در سال 2001 هستیم، نمیدونیم تا سال 2007 چه خبره، یه خبراییه، یه چیزایی میگن در اثر پیشرفت شتاب فوق‌العاده این ابزار تکنولوژی جدید، کامپیوتر و اینترنت و امثال اینا که نمیدونیم چی میشه، دین میخواد تا قیام قیامت ما را اداره کنه. خب این یه تنه قضیه. یه تنه دیگر این است که ما 14 نفر داریم که اینها الگوهای صد ما هستند، و اینها کاتالوگ های عبودیتند و اینها قالب های انسان های والا می باشند و اینها مجسمه های قرآن کریمند، اینا پیاده شده های آیات و احکام قرآنند، اینا کتاب تکوین این کتاب تدوینند. یعنی قرآن رو که از اول ورق میزنیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، ورق میزنیم آیه اول سوره بقره رو، وقتی در شأن و شؤون امام حسن مجتبی علیه السلام نگاه کنیم، میبینیم که از هر کلمه و از هر آیه اینجا باند، فرودگاه و نشانه، آیه و مرآت وجود داره. هر کجاشو که نگاه میکنیم میبینیم پیاده شده های اونجاست. اگر میگه الف لام میم، الف لام میم، این الف لام میم مخاطبش امام حسن مجتبی است. اگر میگه ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این متقین امام حسن مجتبی علیه السلامه. اگر میگه الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات، این امام حسن مجتبی علیه السلام در ردیف اول قرار داره. پس با این همه شتاب سرعت، شتاب و سرعت پیشرفت علمی و تکنیکی انسان، انسان در همه جا و همه وقت و با همه کس ارتباط که میخواد برقرار کنه، احتیاج به کاتالوگ، الگو، قالب و اسوه دارد. این اسوه های ما ایناست. علت این که بنده توفیق الهی بود که در از 3 سال پیش از اول دهه عاشورا در میدان جوانان که شبا هستیم شروع کردم به بحث زیارت، این است که دیدم که بحث زیارت بحث روزه، بحث آپ تو دیته، بحث هر ساعته. بحث زیارت یعنی بحث الگوبرداری، بحث زیارت یعنی بحث دیدار همیشگی، بحث زیارت یعنی بحث شناختن امامان، بحث زیارت یعنی بحث زندگی. از صبح که پا میشیم از خواب تا فردا صبح که دوباره از خواب پا میشیم، چون ما در زندگیمون در همه موارد الگو میخواهیم. تفکر اسلام و تشیع اسلام اصلی که در دست امیرالمومنین علیه السلام است تا امام زمان ارواح و نافدا، از شیخ کلینی تا رساله های عملی امروز، اسلام دست ایناست و تو این احادیثه و تو این روایاته. این اسلام اهل البیتی میخواهد که بگوید من در تمام شؤون زندگی تو کارایی دارم. من مسیحیت نیستم که بگم هفته یه روز با تو کار دارم، روزای یک شنبه. من تورات نیستم که به شما بگم من هفته یه روز با شما کار دارم، روزای شنبه و در کنیسه و کلیسا. من ادیان دیگه نیستم که تشریفاتی باشم بگم فقط گاهی در مراسم ما اسم اونو میبریم. اسلام یعنی انسان، انسان یعنی قرآن، قرآن یعنی زندگی طبیعی انسان. در همه شؤونات میخوام دخالت کنم. اگه در همه شؤونات میخوام دخالت کنم، پس من باید در همه شؤونات الگو برداری کنم و الگو داشته باشم. خب میخوام الگو برداری کنم. صبح که پا شدم، اولین مرحله اینه که پا میشم، چجوری پاشم، به کجا نگاه کنم، کدوم دستم رو اول زمین بذارم، اولی که پا شدم کدوم دعا رو بخونم، کدوم جمله رو بگم، وقتی پا شدم اولین کاری که میکنم چیه، وقتی آب به صورتم میزنم چی به؟ خیلی عجیبه و دقیقه ها. میخوام برم کره مریخ چه کنم، چی بگم؟ در اینکه کره مریخ برم یا نرم اسلام دخالت نکرده، تشویقم کرده برای کشف علوم و دانش ها، هر چی که موجب پیشرفت زندگی بشر باشه اسلام تشویق کرده به نحو کلی، چون اسلام که یه کتاب حکم داره، فقط حدود 500 آیش راجع به احکام و بکن نکن هاست. این 500 احکام 500 تا فولدره که توی این فولدرها یه سری پرونده های جزئی رو باید امیرالمومنین تا امام زمان از محدثین زمان امام صادق علیه السلام، فضل ابن شازان، زرارت ابن عیان، مسلم ابن محمد ابن مسلم و امثال اینها بگویند و پر کنند و بنویسند و دستور بدند و حدیث نقل کنند، تا زمان آشخباس قمی رضوان الله علیه که خاتم المحدثین بود. خب اینا باید بگن. حالا ما تمام اینا رو میخوام یاد بگیریم از یه الگوها.
ما کسی نیستیم که بگیم که خیلی خوب اسلام مخصوص ایرانه و مخصوص روز 28 صفره و مخصوص روز جمعه است و مخصوص مسجده و مخصوص قبه امام حسین علیه السلام. نه، همه جا تا اونجایی که تو هستی اسلام هست، تا اونجایی که انسان هست اسلام هست. لذا میگیم انسان مساویست با اسلام، اسلام مساویست با قرآن، قرآن مساویست با برنامه پیاده شده قرآن که اهل بیت هستن. علت این که بنده الان 69 جلسه است که در شرح زیارت کبیر جامعه کبیره صحبت میکنم این است که زیارت کبیر جامعه کبیره قانون مدنی دین اسلام و انسانه، قانون حقوق دستور کردار رساله عملیه است. رساله عملیه نه فقط در فروع فقه، از اعتقادات، از اخلاق تا کردارها. لذا هر گوشهشو که نگاه میکنیم، به ائمه نگاه میکنیم، میبینیم که این زیارت جامعه کبیره یه گوشهشو روشن میکنه. انصافش اینه تا کنون که اینجا خدمت شما نشستم 69 جلسه صحبت میکنم، هنوز تو زیارت جامعه کبیره فراز تکراری، خیلی زیارت جامعه کبیره مفصل نسبت به زیارات دیگه، هنوز فراز تکراری من نیافتم، پیدا نکردم با این سرمایه اندک و ناچیز خودم و فهم بسیار سطح پایین خودم نسبت به کلمات دانشمندان، تحقیق علما و محدثین. این است که این زیارت جامعه کبیره که امروزم میخواستم بخونم فرصت نکردم، توفیق نشد، این زیارت جامعه کبیره خط به خطش، جمله به جملهش، کلمه به کلمهش برنامه زندگیست برای شما و معرفیست از ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین. دیشب تا این جمله رسیدیم، کیا یادشونه؟ بفرمه. من والاکم فقط وال الله و من آداکم فقط آد الله. من در سالهای پیشین برای شب 28م، روز 28م، مثلا شب 30م، روز 30م شهادت امام رضا، روز عاشورا، روز تاسوعا، روزهای خاص مطالب دیگری را برای عرضه آماده می کردم. ولی از اون موقعی که این بحث زیارت ها رو شروع کردم می‌بینم که هر چی می‌خوام بگم در این روزه تو این زیارت ها هست. یعنی واقعا این موتور این زیارت ها طوریست که به طور اتوماتیک با همه روزه ها، با همه مناسبت ها، با همه مسائل، با همه مشکلات تطبیق می‌کند. اینی که این بحث رو ادامه میدم و امیدوارم انشاءالله که برادران جوانتر من و خواهران جوانتر من از این مجالس رو به دو سه هدف بیان. یک هدف ثواب شرکت در مجلس فرزندان فاطمه سلام الله علیها که خیلی این هدف برتر بهینه است، هدف برترینه، بهترینه، به عنوان بردن ثواب شرکت در مجالس سوگواری های ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین. این مجالس را هم به عنوان ثواب باید اومد، هم به عنوان یاد گرفتن مسائل دینی و مذهبی. لذا به شما توصیه میکنم یه خورده از ماها، از ما گویندگان، ماها رو یه خورده استیزاه کنید. استیزاه نه به معنای بدش، بلکه به معنای خوبش. یعنی از ما توضیح بخواهید که چرا امروز تکراری گفتی، چرا حرفی نگفتی، چرا حدیث نخوندی، چرا یه جمله اعتقادی نگفتی، چرا یک نصیحت نکردی، چرا توسل به امام حسین علیه السلام نکردی. از ما استیزاه کنید، از ما گویندگان، که ما مجبور بشیم به خاطر استفاده رسوندن بیشتر مطالعه کنیم، حدیث بخونیم. اینو به شما عرض میکنم که تا آخر عمرم، الان امروز که اینجا نشستم فکر میکنم که 1800 تا سخنرانی کردم تو این 18 سال، و ادعا میکنم که جز در موارد موعظه و چند حدیث محدود و معدود تکراری نگفتم. یعنی بنام بر اینه که مطالعه کنم، و باورم بر این است که تا آخر عمرمون اگر بخواهیم مطالعه کنیم و حرف جدید دین بزنیم، تکراری نکنیم، داریم مطلب، داریم مطلب هست تو کتابا. باورم بر اینه، فقط باید زحمت بکشیم، باید مطالعه کنیم، باید کار کنیم، باید بنویسیم. باورم بر اینه. شماها جلساتی که استفاده نمی کنید نروید، به جلساتی برید که استفاده اعتقادی، اخلاقی و توسل به امام حسین علیه السلام داشته باشه. منم دنبال این سه چیزم که در هر جلسه یک مسئله شرعی، یه مسئله اعتقادی اخلاقی و یه توسل و روزه داشته باشم. اگر این سه تا نکته رو به دست بیارم، میگم امروز کاسبی ما خوب بوده، استفاده کردیم. یعنی واقعا احساس میکنم صابخونه، کسانی که برق رو درست میکنن، فرش پهن میکنن، خدمت میکنن، چای میدن، شربت میدن، خانوما آقایون، اونایی که پول میدن خرج میکنن، همه خرجمون در اومده. اگه سه تا نکته رو بتونیم بگیم، شماها هم وقتتون رو غنیمت بشمرید. الان من چهره رو که نگاه میکنم، از همه نقاط شهر زحمت کشیدین تشریف بردین، جنوب شهر، مرکز شهر، شمال شهر، غرب شهر، شرق شهر. حیف نیست آدم بیاد بعد موقعی که برگشت عصری با خودش فکر میکنه امروز من چی شدم. آخه یه چیزی بشیم، یه خود استفاده کنیم، یه خود بهره ببریم، یه خورده استفاده کنیم، یه قدم جلوتر بریم. حیف نیست این که بنزینی که مصرف کردی اومدی تو جلسه. لذا میگم اولینش این است، به قصد بردن ثواب شرکت در مجلس امام حسین علیه السلام و فرزندان حضرت زهرا. دو، به قصد اینکه یه مطلبی را یاد بگیرم. سه، در اثر یاد گرفتن این مطلب و استفاده بردن به محور عالم امکان، امام عصر ارواح نافدا که امام زمان ما هستن، یه قدم، 10 سانتی متر، 5 سانتی متر، 1 میلی متر نزدیکتر باشم. یعنی خودم که حساب میکنم میبینم که امروز که روز 28مه، از روز 27م به اندازه 5 سانت به امام زمان نزدیکتر شدم. یه گناه چشم رو ترک کردم، یه گناه زبان رو تصمیم بر ترکش گرفتم، یه استغفار کردم، امروز یه صفحه قرآن خوندم، یه زیارت مختصر انجام دادم، با یه نفر که خورده حساب داشتم ازش عذرخواهی کردم. یه قدم ما بتونیم نزدیک بشیم. علت این که این همه طول میدم راجع به زیارت جامعه این است، نه اینکه خیال کنین تو کتابا مطلب نیست، تو کتابا خیلی مطلبه، خیلی حدیث، هزاران حدیث گفتنی، شنیدنی، تحلیل کردنی هست که من میخوام الگو شناسی کنیم، الگو برداری کنیم. خب حالا اینجا رسیدیم، امروز خیلی روز بزرگی است، یه چتری بر سر ماست، اسمش از چتر رحمت، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پیامبر ما تو را نفرستادیم مگر رحمت برای همه جهانیان. اگر انسان یه تکون بخوره چتر شناسی کنه، رحمت رو بیشتر میتونه استفاده کنه. شما همه شما به نام نامی رسول اکرم حضرت محمد خاتم النبیین تشریف آوردید. و به نام امام حسن مجتبی علیه السلام در این مجلس شرکت کردید، اومده زیر چتر رحمت و زیر چتر کرامت. امام حسن چترش، حالا اینجوری ما امروز تعبیر میکنیم، امام حسن علیه السلام چترشون کرامت، پیغمبر چترشون رحمت. پس فردا ظهرم که در سعادت آباد انشالله هستیم، چتر حضرت رضا علیه السلام چتر رأفت است. رأفت، رأفت یعنی یه لطف خاص، یه مهر خاص، یه محبت خاص نسبت به زائران و خدمتگزاران، که انشالله اون روز مناسب بود مطالبی رو عرضه خواهیم کرد. دیشب به این جمله رسیدیم، من والاکم فقط وال الله، و من عاداکم فقط عاد الله، و من احبکم فقط احب الله، و من ابغضکم فقط ابغض الله، که یه حدیث ناب بسیار زیبایی رو دیشب توضیح دادم، تکرار عرض نمی کنم. انتم السبیل الاعظم. راجع به سبیل و صراط یه توضیحی دادم اون شب، دوستان کمتری بودن. سبیل به راه فرعی میگن، صراط به شاهراه اصلی میگن. در قرآن صراط همیشه مفرد آمده و سبیل جمع هم آمده، سبل هم آمده، چون از راه های مختلف میشه به شاهراه رسید. در این زیارت حضرت هادی علیه السلام میفرماد شما هستید راه فرعی بزرگتر و پهنتر و مستقیمتر. یعنی از هر راه فرعی هم من بخوام به شاهراه وصل بشم، با
باید توسط شما باشه. بلافاصله میفرمان و صراط الاقوم، یعنی شما هستید راه های استوارتر محکمتر و صراط الاقوم. در سوره مبارکه حمد، شما بچه ها ارزش سوره حمد رو میخونید میدونید، امیرالمومنین و ائمه فرمودن که اگر سوره حمد رو بر مرده خوندی و مرده زنده شد تعجب نکن. یه چیزی بازاری ها میگن، میگن پول رو اگر رو جنازه گذاشتی زنده باید بشه، اگر زنده نشد بدون کمشه. یه تراولی دیگه بذار روش، یه صد دلاری داریم، درست میگم؟ اصلا اینا درسته؟ دلار من وارد نیستم. یه صد دلاری 96 به بعد، البته 96 به قبل نه، یه صد دلاری 96 به بعد که سال 96 باشه بذار روی جنازه مرده، مرده زنده میشه. راجع به سوره حمد امام علیه السلام میفرماد که اگر سوره حمد رو بر مرده خوندی و مرده زنده شد تعجب نکن. خیلی عجیب این سوره حمد. این سوره حمدی که اینقدر عجیبه، خدا خیلی ارزون در اختیار ما گذاشته که هر روز بخونیم. یکی از فرازهای بلند سوره حمد این است: اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما را به الصراط المستقیم هدایت کن. نن مرده ها سنیا که به سرچشمه علوم و دانش های اهل بیت نیامده اند، فقط در حد لغت معنا کردن. کتاباشون نگاه کنین، من بیش از 40 دوره تفسیر اهل تسنن رو دارم، معمولا در جلسات تفسیرم بیشتر اونها رو نگاه میکنم. البته اون ریفرنس های اصلیشو خیلی هاشون از اونها تقلید میکنن. نوشتن صراط المستقیم یعنی از صراط المستوی، یعنی راهی که همواره و صافه و مستقیمه، نه به چپ و راست میره نه بالا پایین داره. این درست از نظر لغت، اما به مشرب اهل بیت و به سرچشمه دانش محمدی صلوات الله علیه، که امروز پیامبر اکرم وقتی گفت به امیرالمؤمنین، وقتی رسید حضرت برافروخته شدن، دیشب عرض کردم فرمود الیا علی الیا الیا الیا، آمد. امیرالمؤمنین بعدن که ازش پرسیدن گفت اینقدر نزدیک شدم که آب قطرات آب دهن پیغمبر به صورت و به گوش من میپاشید. ازش پرسیدن، اینو سنیام نقل کردن، ازش پرسیدن که پیغمبر چی فرمودن، فرمود پیغمبر 1000 باب علم را برای من گشود که از اون 1000 باب علم از هر باب 1000 باب علم باز می شود. یعنی 1,000,000 باب علم را پیامبر برای من گشود. چقدر امیرالمؤمنین زیر پتوی پیغمبر، جاجم پیغمبر، پیغمبر براش در گوشی صحبت کرد نمیدونیم، 10 دقیقه 20 دقیقه، دیگه بیشتر از 2-3 ساعت که نبود. این 1,000,000 باب علم رو چجوری داد؟ اینا همه بر اساس کد بود و رمز بود، مثل الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه که میگیم الف لام میم رمز کد بود و الا تفصیلی که نبود، مثل خیلی از نوشته های ائمه که همش به صورت کد و رمز بود. جز اون علوم ایناست، جز اون علوم تأثیر سوره حمده، جز اون علوم تفسیر قرآنه، جز اون علوم رسوخ در علم، راسخان در علم هستن، جز اون علوم بیان احکام تا قیام قیامته، جز اون علوم بیان توحید نابیست که در دست امیرالمؤمنین تا امام زمان ارواحنا فدا هست. در این اهدنا الصراط المستقیم میگید که میفرماین که دو جور تعبیر دارن ائمه که دو جور مکمل همه. میفرماین که صراط المستقیم احد من السیف و ادق من الشعر. شنیدید اینو؟ حتما شنیدید. یعنی صراط المستقیم باریکتر از مو و براتر از شمشیره، خیلی باریکه، خیلی باید دقیق بشید. راهی که انقدر بار، بله که باریکه، امروز دنیا هم تحقیقات علمیش خیلی باریکه. من بارها این مثال میزنم، میگم اگر شما بزرگترین معلومات رو توی حافظه کامپیوترتون داشته باشید، هزاران هزاران
تصویر و گرافیک که زیاد جا میگیره، که به اندازه فرض کنید که 1000 تا شما سی دی رو پر کرده باشید از تصویر و جا گرفته باشه، بخواد به اینا دستیابی پیدا کنید، اگر پسوردش رو یه نقطه اضافه یا کم بزنید به شما روشن میکنه؟ به شما میده؟ باز میکنه فایلو؟ اطلاعاتشو به شما میده؟ نمیده؟ همه اینا دقیقه. میخوام اینو بگیم که اینی که گفته ادق من الشعر، این صراط المستقیم باریکتر از مو، خیلی باریکه. چی باریکه؟ این که ابن عباس، ابن مسعود، مقاتل، صدی، کی و کی و کی، از اون طرف، از طرف ما سلمان، ابوذر، حجر، مقداد، اینا به اون مقامات رسیدن، برسن به جایی که پیغمبر بفرماید یا علی حربکه حربی و سلمکه سلمی، یا علی تو جان من هستی. خیلی باریکه که سلمان حسودی نکنه، که ابوذر اطاعت کنه، که مقداد به راه علی بره. خیلی باریکه، خیلی دقیقه. این مربوط به نفسانیاته. یه روایتی هست، روایت اینه: مردم بعد از پیغمبر ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثه او خمسه او سبعه. ارتده یعنی چه؟ نه که مرتد شدن، نجس شدن، ارتده یعنی ذهنشون خلجان کرد، مگر سه نفر که جز اون سه نفر سلمان است و مقداد. خیلی حرفه که اینا درد. خیلی باریکه. چی باریکه؟ صراط المستقیم خیلی باریکه، که انسان همیشه روی صراط المستقیم باشه. میگیم اهدنا الصراط المستقیم، میفهمن صراط المستقیم باریکتر از مو، براتر از شمشیره. این یه تعبیر. یه تعبیر دیگه میفرماد که ما هستیم صراط المستقیم، یعنی امیرالمؤمنین صراط المستقیم. چرا؟ برای اینکه شخصیت او خیلی ظریف ذره بینی است. چجوری ذره بینی است؟ ما ها معمولا اون موقعی که کمونیستا بر ما تسلط پیدا کرده بودن، از قبل از انقلاب و اوائل بعد از انقلاب، تا میگفتیم که این مطلب دقیق علمی چیه، میگفتم فلسفه ما کارگری است، پرولتاریایی است، کارگری است، جوال جوال باید بدیم. اما ما میگیم اسلام اسلام دقیقه. اسلام دقیق یعنی چی؟ یعنی همه چیش زیر ذره بینه. چیش زیر ذره بینه؟ شما این دعا رو نگاه کنین. دعا برگرفته از فرمایش رسول خدا است راجع به امیرالمومنین علیه السلام. اللهم انی، چون اسم امام زمان رو یه بار گفتیم پا شدید دیگه پا نشید، فقط با صلوات وقتی به اسم مخصوص حضرت رسیدیم اکتفا بفرمایید. اللهم انی اسالک بروح ولیک علی ابن ابی طالب الذی ما اشرک بالله طرفت عین ان تعجل فرج ولیک القائم المهدی. به نظر شما این باریکتر از مو نیست که پیغمبر فرموده علی به اندازه طرفتالعین، طرفتالعین یعنی چشم به هم زدن، چشم به هم زدن باریکتر و ریزتر و ظریفتره یا مو؟ مو رو میشه برد تو لوله آزمایش، میشه برد زیر ذره بین، اما چشم به هم زدن که یک حادثه است و یه مسئله متافیزیکی است، اینو نمیشه توی لوله آزمایشگاه تو لابراتوری برد. دقیقه خیلی. پس صراط المستقیم خیلی دقیقه، باریکتر از موست و براتر از شمشیره. چرا براتره؟ بله، الان نشستیم اینجا، هر کدوم از سخنان ما را وقتی کاتر شخصیت علی را گذاشته میبره، یه طرف حق یه طرف باطل. اینجا را عملت برای ترویج خودت بود، هیچی، پف، دود، فایده نداره. اینجا رو برای ترویج دین بود، فایده داره. ببینید چقدر دقیقه. باریکتر از مو، براتر از شمشیر. خیلی صراط المستقیم دقیقه. پس اونی که میگه اینو بعد میگه که ما هستیم صراط المستقیم، برای این که تمامی افعال و کردار و عقاید و گفتار، حرکات و سکنات معصومین، چون معصومن باریکتر از مو و براتر از شمشیر. خیلی دقیقه. از اون طرف امیرالمومنین علیه السلام میفرماد که ما روی صراط المستقیم هستیم. صراط المستقیم چیه؟ در قرآن تفسیر میکنه. سوره هست در قرآن که بهش میگن قلب القرآن. کدوم سوره است؟ سوره یاسین. میفرماید که و ان اعبدونی، بعدش چیه؟ هازا صراط مستقیم. ان اعبدونی دو تا نکته داره. پس صراط مستقیم براتر از شمشیر و باریکتر از مو. صراط مستقیم امیر المؤمنین تا امام زمان. صراط المستقیم راه عبودیت. به نظر شماها یه معادله ریاضی اینجا تشکیل نشد؟ صراط المستقیم مساویس با عبودیت، عبودیت مساویس با باریکتر از مو و براتر از شمشیر، مساویس با امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام تا امام عصر ارواحنا فدا. خیلی معادله روشنه، هیچ مجهول نداره، نه یه مجهولیست نه دو مجهولیست، اصلا مجهول نداره، همش روشنه. پس زندگی ائمه از اون جهت الگوس برای ما که اونا خودشون زندگیشون رو طور تنظیم کردن که باریکتر از مو و براتر از شمشیره. لذا یکی از القاب امام زمان و امیرالمؤمنین السیف القاطع، یکی از القاب و اسماشونه. حضرت 300 خورده اسم دارن که برخی از اونها رو در نجم الثاقب مرحوم حاج میرزا حسین نوری آورده. یکیش اینه، شمشیر برا. یکی از القاب امیرالمؤمنین علیه السلام هم شمشیر براست. پس اینجا میگیم انتم السبیل الاعظم، شما راه‌های فرعی برتر و بزرگتر و وسیع‌تر هستید. و صراط الاقوم، شما شاهراه استوار باطل نشدنی هستید. و صراط الاقوم، راه استوارتر، محکمتر، غیر قابل تخریب و انحراف. چرا؟ برای اینکه شما مقام عصمت دارید. لذا چون اینجوری هستید، پس شما وجودتون مساویست با عبودیت، وجودتون مساویست با استقامت، وجودتون مساویست با بندگی خدا و مستقیم هستید. لذا ما میگیم من والاکم فقط والا الله و من آداکم فقط آد الله. یه سفارشی داشتم به دوستان جوان خودم و اون اینه که اتاق تو هر جوری میخوای درست کنی درست کن، که وقتی آدم بعضی از اتاقای بچه ها رو وارد میشه سر تا سر مثلا کلکسیون ماشین های اولین تولید، مثلا اولین تولید هر کارخونه رو، کارخونه بنز، کارخونه الگانس، بنز الگانس، یه چیز دیگه، لیموزین، لیموزین، ماشین لیموزین، ماشین نمیدونم هر چی وارد میشه تمامش عکس اوناست، اب نداره. کاپیتان های عرض کنم که تیم های فوتبال، والیبال، بسکتبال، نمیدونم بوکس، هر چی دلت میخواد پر کن، عیبی نداره، هر جور دلت میخواد لباس بپوش. فقط یه توصیه دارم، توصیه من است که یه جوری لباس نپوش که یه جایی که راه میره همه با انگشت نشونت بدن. این بده، در اسلام این بده. آدم باید معمولی زندگی کنه، لباسی نپوشه که وقتی میره نشونش بدن. موهاتو شونه کن، از این بر برو، از این بر برو، راه جاده را اینجا واکن، وسط واکن، روزی 20 بار سرشماری کن این تارهای موتو، نمیدونم ژل خارجی بزن، ایرانی بزن، نمیدونم ژل با نمیدونم اسانس سیب بزن، با اسانس گلابی بزن، عطر چیچی بزن، اصلا عطر نزن، برو تو حوض عطر رو در بیا، هر کاری دلت میخواد بکن. اما ببین برای تو در اثر این تابلوها، عکسا، مجله ها، فیلم ها، اینا الگو درست نمی کنن. به طور ناخودآگاه وقتی داری غذا میخوری تو ماشین نشستی، مثل فلان هنر پیشه روی کاپوت ماشین، روی داشبورد ماشین نمیزنی، رینگ نمیزنی، اینو مواظب باش. من دارم بهت ملاک میدم. اگر ائمه صراط المستقیم هستند، با عینک تو و با ریش تو و با سیبیلت یه روز از اینجا به تراش، یه روز از اینجا،
یه روز خط ریشتو بیار تا دم چونت، یه روز ببر بالا اصلا خط ریش نداشته باش، مهم نیست. ولی ببین الگو در زندگی کیه، بیشتر به فکر کی هستی. قیافه و چهره کمدتو با کی تطبیق میکنی؟ ماشینتو برای چی درست میکنی؟ یه نفر نشستی تو ماشین موسیقی هم روشن کردی، چرا تو خیابون وقتی رد میشی سعی میکنی تمام کسانی که تو خیابونم ببینن که تو اینجا داری یه نواری گذاشتی میشنوی؟ برای اونا میخوای، تو که داری رد میشی اونا که نمیتونن استفاده کنن. من وایستده بودم دم خونمون چند روز پیش، همین دو سه روز پیش وایستده بودم دیگه، یه شیخ کلنگی عقب افتاده مرتجع تای بنبست، بهتر از این نمیشه. یه ماشین اومد از دور ما رو دید، من منتظر ماشین بودم، تاکسی بودم یادم نیست، تا نزدیک من رسید این صدا رو بلند کرد، بلند یه خوردم وقتی به بغل دست من رسید آهسته کرد، منم یه تقبل الله بلند بهش گفتم خدا قبول کنه. میگم همه اینا رو هر کاری دلت میخواد و حلاله داشته باش، اما ببین الگوی تو کیست. رسالت من امروز اینه که به شما دختران بگم، دختران من، اینایی که صورتتو نقاشی میکنی به تقلید اینا، اونا الگوهای تو نیستن، اونا هرزه های اروپا هستن و غرب، اونا سقوط شده های اروپا هستن. اونایی که برات نوار میفرستن، سیدی میفرستن، اونا الگوهای خوبی نیستن. قیافه هاشون رو نگاه کن، اغلبشون خودکشی کردن، اغلبشون. این موسیقی دانان زندگی هاشون نگاه کنین، اغلبشون خودکشی کردن، یعنی به بنبست رسیدن. اگر موسیقی اونی که تو ترویج میکنی خوب بود، اونا هیچ وقت خودکشی نمیکردن، زندگیشون به آرامش رسیده بود. میگم که ظاهر زندگی تو هر جوری میخوای درست کن، چادر رو تو هر جوری میخوای بپوش، اما ببین الگوی تو چه کسی است. ما اینجا میگیم انتم السبیل الاعظم و صراط الاقوم. راستی دخترم، تا حالا به یک زن جراح فوق تخصص عمل بایپاس قلب برخورد کردی که زن باشه؟ اون زن آرایشش مانند اون زنانی است که تو میدون ولی عصر و پاساژ صفویه و میدون محسنی چرخ میزنن، اونجوریه؟ راستی اون زنی که رفته درس خونده، یا علوم تربیتی خونده، یا علوم طبیعی خونده، یا علوم ریاضی خونده و یه کاری داره انجام میده، کتابی می نویسه، دینم نداره، به خدا معتقد نیست، تو مجلس روزه هم شرکت نمی کنه، آیا چهره و قیافه و آرایش و ماشین و خونه و زندگی اون مثل اینا هست که همین جاهایی که گفتم چرخ می زنن؟ اینجوری هم؟ اگر اینجوریه، اینا رو الگو قرار بده. دخترم، بازی خورده توطئه دست کسانی که حتی تو رژها موادی رو قاطی میکنن که تو را تحریک کنن که به جنس مخالف به طور غیر طبیعی مایل بشی، تو بازی خور این طعمه ها نشو. پسرم، این قیافه ای که درست میکنی میدونی چی کار میکنی در دانشگاه؟ میدونی چه فسادی ایجاد میکنی؟ من اینو میخوام بگم میدونم امام حسین رو دوست داری، میدونم امیرالمومنین رو دوست داری، میدونم حضرت زهرا رو دوست داری. ما بیام الگو شناسی کنیم. علت اینکه 69 جلسه از زیارت جامعه میگم به خاطر اینکه این جمله رو بگم، انتم السبیل الاعظم و صراط الاقوم. یعنی حاج آقای حسینی به من میگه صبح تا شب پیشنم مفاتیح بخونم، همش بیام مسجد، من پیتزا میخورم این حرفا رو میگم؟ من که اینو گفتم؟ من کی گفتم تو صبح تا شب پیش مفاتیح بخون؟ من کی به تو گفتم کار؟ من میگم برو فوق تخصص بگیر در کامپیوتر. من چقدر بچه ها رو تشویق میکنم. امام زمان از جوانی که باری به هر جهت زندگی کنه، درس نخونه، رفوزه بشه، در دانشگاه مشروط بشه، رشته خوب قبول نشه، راضی نیست مگر استعدادش نکشه. امام زمان جوانی را که شب روز تلاش کنه افتخار آفرین باشه که من امروز وقتی خواستم برم پیش یه جراح مجبور نشم به یه جراح لا مذهبی که دیشب تا ساعت 2 بعد از شب از مشروب بد مستی کرده بگم دستت درد نکنه، مخلصت هستم، من دعا میکنم، تو این کارو بکن. چقدر من تشویق میکنم بچه‌ها رو. من اینو میگم، دین اینو میگه، امام زمان اینو میگه. امام زمان میگه شما مواظب باشین یهودیان، نصاراها، زرتشتیها، ضد تشیعها، اینا با هم آکادمی دارن، لجنه دارن، برنامه دارن، بهترین دانشگاه ها رو در داخل و خارج اشغال کنن، برگردن بر من و تو حکومت کنن. تو 1000 تا کتابم خونده باشی، وقتی در سطح دیپلم میمونی برمیگرده یه نفر از اروپا دکترا داره به تو حکومت میکنه، اون بالاتر از توست، منم اونو بر تو ترجیح میدم. پس اسلام اینو میگه، میگه اگر الگوی تو امام صادق علیه السلام است، اگر الگوی تو پیغمبره، اگه اینا از سبیل الاعظم و صراط الاقوم هستن، نگاه کن ببین کی الگو قرار دادی. سفره های ما الگوش از اروپاست، سجاده های ما الگوش از خارجه، زندگی های داخلی ما الگوش از خارجه، کله دختر و پسرها الگوشن از هنرپیشه های هرزه همه جانبه خارجه. میگم من سختگیر نیستم، خودتونم میدونید، ولی میگم یه جوری زندگی کنید که وقتی حساب کردید میبینید که 100 تا آیتم در زندگی شما هست، 80 تاشو مقلد اروپا هستیم، 20 تاش رو مقلد امام زمان ارواح نافدا هستیم و محدثین و فقها و دانشوران و بنده های خدا. اینو میخوام بگم، والا با ظاهر زندگی مهم نیست، میز تو چجوری بذاری، پرده تو چجوری نصب کنی، دکور خونه تو چجوری درست کنی، کمد تو چجوری تنظیم کنی، نمیدونم پشت کلاسور چه عکسی رو بچسبونی. شما نگاه کنین پشت کلاسور چسبی رو میچسبونی، توی برنامه های اینترنت و کامپیوتر سراغ کدوم برنامه ها میری، از کدوم برنامه خوشت میاد. الگو برای تو یه چیزی دیگه است. من اینو دارم عرض میکنم، در روز شهادت رسول اکرم اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفی، صلی الله علیه و آله، و امام حسن مجتبی علیه السلام، من دارم اینو میگم، میگم ما اینجا جمع شدیم برای اینکه بگیم یا رسول الله، ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك واستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحیم. یعنی اگر کسی بیاد خدمت پیغمبر توبه کنه، پیغمبرم بگه باشه منم برات استغفار میکنم، خدا توبه او را میپذیرد. ما توبه کنیم نه فقط از هرزگی ها یه دامن، نه از هرزگی های شکم، نه از هرزگی های چشم، توبه کنیم از این که الگوهای خودمون رو ترک کردیم و کنار گذاشتیم. یکی از القاب امام زمان علیه السلام در زیارتهای حضرت اینه، اترید با تای معلق، یعنی مترود، کنارش گذاشتن. الوحید یعنی تنهاست، کسی سراغش نمیره. الشرید یعنی کسی بهش اعتنا نمی کنه، کسی بهش اعتنا نمیکنه. الوحیدت ترید، نه فیزیکی، روحی. من باید سعی کنم از نظر روحی و فکری و عملی نزدیک بشم به امام اثر و حنافدا. امروز چند تا برنامه عرض میکنم. یک، هفته یک ساعت وقت تو بذار برای اینکه الگوشناسی داشته باشی زندگی ائمه رو، نه از طریق نوشته های اروپاییان و مغرضان و روشنفکران، بلکه از طریق محدثین، از طریق فقها، از طریق صحیحش مطالعه کن. یه برنامه داشته باش، این نمازاتو سعی کن اول وقت بخون و خوب بخون، نماز با اذان، با اقامه، با تسبیحات حضرت زهرا، با دعای بعدش. همه این اعمال در روز میشه نیم ساعت. روزی یه توسل به امام زمان علیه السلام داشته باش، یه خود مراقب باش. چرا میترسی؟ مملکت تو مملکت امام زمانه، چرا میترسی پیش بچه های دانشگاه نماز بخونی؟ چرا از چادر به این که با چادر دانشگاه بری میترسی؟ مکرر در مکرر صدها نفر تا حالا به من از مادران و دختران گفتن ما خجالت میکشیم با چادر بریم دبیرستان، با چادر بریم دانشگاه. چرا خجالت میکشی؟ شخصیت تو به چادره، اسلامیتت به چادر. آقا جایی در قرآن چادر گفتن؟ جایی در قرآن پیتزا گفتن که تو شب و روز پیتزا میخوری؟ مگه همه چی باید در قرآن بیاد؟ اینه که در اسلام گفته لباس پوشش کامل که میشه چادر. امروز رسم کشور ما چادر مشکی است. قرآن گفته باشه یا نگفته باشه، مگه همه کارهایی که میکنی از قرآن الگو؟ تا میگیم چادر میگه کجای قرآن گفته، تا میگیم موسیقی حرام میگه کجای قرآن گفته، تا میگیم فلان چیز اشکال داره میگه از قرآن دلیل بیار. میگم دین ما اینو به ما گفته، چرا از اینکه با چادر بری دانشگاه خجالت میکشی؟ که اونا بگن ما موفق شدیم توی یه دانشکده 80 دختر در موقع اسم نویسی کردن حدود 40 تا چادری بودن، موقعی که کلاس تشکیل شد حدود 15 تا شدن، تا آخر ترم یه دونه مونده. خجالت داره این. اگر قرار باشه که ما الگومون حضرت زهرا سلام الله علیها باشه، چرا اون وقت خانوم متدین میشینه بحث میکنه در حقانیت مانتو روسری و اینکه نباید ما چادر داشته باشیم؟ خانوم متدین روزه بیا اگر جلوی حضرت زهرا و حضرت زینب باشی از این بحثت خوشش میاد؟ تایید میکنم. پس ما سرفراز افتخار آفرین به عنوان الگوشناسی زیارت جامعه کبیره داریم. 12 قرن است که این زیارتنامه را امام هادی علیه السلام که انشا فرمودن جاری است. همش به روز بچه ها این زیارت رو بخونید، یاد بگیرید زندگی رو، شخصیت رو، الگوشناسی را. امیدوارم که در سر سفره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امروز ما راهمون رو عوض کنیم، بیایم روی صراط مستقیم تبعیت از اهل بیت. ما امروز با 3-4 نفر سر و کار داریم در این جلسه. اولی و برتر از همه پیامبر اکرمه، چون میدونید که آیه نازل شده که کسی بره خدمت پیغمبر توبه کنه، ایشون هم استغفار کنه، قبول میشه. ما به امید زنده هستیم آقایان و بانوان. ما که نمیدونیم رسول اکرم ما رو پذیرفتن یا نه، ولی این که اجازه دادن تو مجلسشون شرکت کنیم، پس پذیرفتن. ولی پامون میشکست نمیومدیم، مهمون میومد مسافرت میرفتیم. نظر من اینه هر کس در امروزها در مجلس عزای پیغمبر شرکت کرده، یعنی پیغمبر گفته بیا لبیک، من برات استغفار میکنم از زن و مرد. یکی هم با حضرت زینب و با حضرت زهرا سر و کار داریم. امروز بانوان باید زیر بغل فاطمه رو بگیرن، تسلیت به دختر پیامبر بدن، برای اینکه کسی که بیشتر از همه امروز صدمه خورده فاطمه است. آخه فاطمه امروز چند نفر رو از دست داده؟ هم پدرش را، هم مادرش را، هم خواهرش را، هم پیامبرش را، هم انیس و مونسش را. 8 ماه پیغمبر هر وقت میاد بره میاد دستاشو میذاره میگه السلام علیکم یا اهل البیت. آخه این خیلی حرفه که پیغمبری که اشرف مخلوقات عالم به خاطر او آفریده شده. فاطمه جون دست تو بده من ببوسم، فاطمه سینه تو بیار من ببوسم، فاطمه پیشانی تو بیار من ببوسم. امروز فاطمه همه چیزشو از دست داد. اما زینب مصیبت بارتر از همه زینب است. چرا؟ بر اینکه شاهد رحلت پیغمبر و تنهایی مادرش بوده در 4 سالگی. چقدر این زن قصه باید بکشه. شاهد میخ در، آتش گرفتن در هم بوده از زینب. هیچ گزارشگری دقیق تر از زینب نمیتونه گزارش بده.
شاهد این بوده که اومدن ریسمان به گردن پدرش علی انداختن، کشان کشان علی را به طرف مسجد بردن. شاهد اون شب تاریک، اون شبی که نباید صدای گریه زینب بلند بشه، هم زینب بوده که اسما آب میریخت. خب اینا بچن، بچه دلش بخواد خودش رو جسد مادرش بندازه، تا میان بلند گریه کنن علی میگه یواش دشمنان ما خبر نشوند. زینب شاهد پاره های جگر برادرش حسن در میان تشت و شاهد تیرهایی بود که به جنازه برادرش ابا محمد حسن مظلوم دوخت جنازه را به تابوت امام حسن. همه اینها را زینب بوده است. زینب شاهد تشت دیگری هم بود در مجلس یزید.